واژه های وحی. به نام یکتای مهربان و درود و صلوات بی پایان بر خاتم رسولان حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرش. از شبکه سراسری معارف سلام میکنیم به همه که شما شنوندگان خوب و صمیمی که در این ساعت با برنامه گلواژه‌های وحی همراه ما هستید. امروز در این برنامه استاد علامی به ادامه تدریس درس 26 میپردازند و به اتفاق قرآن آموزان گرامی حاضر در استودیو تمرین های درس را انجام می دهند و پس از آن بخش زبان قرآن با تدریس استاد صفار هرندی تقدیم شما خواهد شد. در این لحظه به ادامه درس 26 توجه بفرمایید که استاد علامی به تدریس آن می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و تحیات خدمت شنوندگان عزیز و همراهان ما در آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم. در درس 26 بودیم، تمرین 2 رو انجام دادیم که وقت ما تمام شد. انشاءالله امروز در خدمت عزیزان شنونده هستیم با تمرین 3 از درس 26 صفحه 158 کتاب. عزیزان داخل استودیو هم که آماده هستن ما رو کمک کنن در تدریس این درس. بله آماده هستید؟ بسیار خوب. تمرین 3، عبارتهای کوتاه زیر را با استفاده از روش تفکیک و کلمه به کلمه ترجمه کنید. جناب آقای زهیری آیه شماره 1 و 2 رو شما بخوانید و ترجمه کنید برای ما. بفرمایید.
1. الذی لم یتخذ ولدا، کسی که نگره فرزندی را.
بله.
2. لا یشرک فی حکمه احدا، شک نمی ورزد در حکمش کسی را.
خب شریک نمی گیرد، دو تا معنا آوردیم ما اینجاش. این درستش اینه، شریک نمیگیرد در فی حکمی، ترجمه کنید،
در حکمش کسی رو،
در حکومتش. حکم رو چند تا معنا براش کرده بودیم، یکیش حکومت بود. شریک نمیگیرد در حکومتش. در حکومتش چی؟
کسی رو،
هیچ کس را. اینجا احد به معنای چی هستش یادتون هست؟
یک.
آها، منتها اینجا چون جمله منفی، احد رو هیچ کس ترجمه میکنه. یه بار دیگه من ترجمه میکنم. شریک نمیگیرد در حکومتش هیچ کس را. خب آیه حمیدی نژاد آیه شماره 3 و 4 رو بخونید و ترجمه کنید.
وعد الله الذین آمنوا منکم، وعده داد خداوند کسانی را که ایمان آوردند از شما.
بله. آیه شماره 4.
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت میکنند مرا، شرک نمیورزند به من چیزی را.
آها، یا بگیم شریک نمیگیرند، لا یشرکون، شریک نمیگیرند نسبت به من چیزی را. درسته؟ خیلی خوب. جناب آقای ساربانیان عبارت شماره 5 و 6 رو بخوانید و ترجمه کنید.
5. انما الهکم الهن واحد، این که خدای شما خدای یگانه است.
بله، این واحد های جیمی رو باید این مقدار حلقی تلفظ کنید. واحد ها. بله خیلی خوب. آیه بعدی رو. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ترجمه بفرمایید.
می آموزد آنچه غیر از آن است.
بله،
برای هر کس که بخواهد.
بله، آنچه را غیر از آن است برای هر کس که بخواهد، یا برای کسی که بخواهد.
خب ظاهرا نوبت جناب آقای زهیدی شده، بفرمایید آیه شماره 7 و 8.
و ما یؤمنو اکثرهم بالله، و ایمان ندارند بیشتر آنها به خداوند.
بله، و ما یؤمنو، اینجا یؤمنو فعل مضارع درسته؟ بله. مفرده یا جمعه؟ مفرد هست ولی جمع معنا میشه به خاطر اون اکثر و هم. بله احسنتم. آیه بعدی شماره 8.
اما للظالمین من انصار، و نیست برای ستمکاران هیچ یارانی.
بله، یا یارانی. پس ملاحظه می فهمید اون مطلبی رو که من جلسه گذشته عرض کردم، این ما حرف نفیه از کجا می فهمیم؟ چون بعدش یک من آمده که این من هم به معنای چی میشه؟ هیچ اینجا معنا میکنه. این یه قاعده است. ببینید جایی که جمله منفی باشه من بیاد، اون من چی معنا میشه؟ هیچ معنا میشه. خیلی خوب، آیه شماره 9 و 10 رو بفرمایید.
هل من شرکائکم من یهدی، آیا از شریکان شما کسی است که هدایت میکند؟
که هدایت کند به صورت التزامی معنا میکنیم. بله، خب آیه بعدی رو ترجمه بفرمایید.
فی نار جهنم خالدین فیها، در آتش جهنم جاودانند در آن.
بله، آیه شماره 11 و 12 آیه ساربانیان، من میخونم شما ترجمه کنید، آماده هستید؟
بله.
شماره 11، لیعذب الله المنافقین والمنافقات،
تا عذاب کنند خداوند مردان منافق و زنان منافق.
آفرین. و کان الله غفور رحیم،
و می باشد خداوند آمرزنده مهربان.
غفور آمرزنده هست یا بسیار آمرزنده؟
بسیار
آمرزنده. ها، یادمون نره غفور بسیار آمرزنده. خب تمرین شماره 4، عبارات قرآنی زیر را بخوانید و ترجمه آنها را کامل کنید. عبارات رو من میخونم، ترجمهش رو شما اینجا بخونید به صورت کامل شده. شنوندگان محترم هم ببینن که این ترجمه ها رو که کامل کردن درست هست یا نه. آیه شماره 1 رو قبل از اینکه بخوانم و شما ترجمه کنید، میخوام بگم این قسمت های نوشته شده رو یه اصلاح مختصری بکنید. ببینید نقطه چین داره، بعد مرا ویرگول، شرک نمی ورزند، به جای شرک نمی ورزند اصلاح کنید شریک نمی گیرند، شریک نمی گیرند. آخر ترجمه عبارت هم آمده چیزی یه را بهش اضافه کنید. حالا می خونم آیه رو، ترجمه بفرمایید. 1، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
عبادت می کنن مرا شریک نمیگیرن نسبت به من چیزی را.
خیلی خوب، آیه شماره 2، جناب آقای حمیدی نژاد، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا،
پس هر کس امیدوار است به دیدار پروردگارش، پس باید انجام دهد عمل شایسته.
بله، کار شایسته ای را، عمل رو کار معنا کردیم. پس هر کس میخواد در قیامت انشالله توفیق لقاء پروردگار رو داشته باشه، این در گروه کاری شایسته هستش. شماره 3، آی ساربانیان، و مأواه النار و ما للظالمین من انصار،
و جایگاه او آتش است و نیست برای ستمکاران هیچ یاوری.
هیچ یارانی.
یاران.
احسنت. خب آی شماره 4، جناب زهیدی، من یهدی الى الحق قول الله یهدی للحق،
کسی است که هدایت میکند به سوی حق، بگو خداوند هدایت میکند به حق.
بگو خداوند هدایت میکند به حق، یا میتونیم بگیم بگو خداست که هدایت میکند به حق. بله خیلی خوب، آیه شماره 5، نوبت شما سایه حمیدی نژاد، ویتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات،
و میپذیرد توبه را از مردان با ایمان و زنان با ایمان.
خب کی میپذیرد؟
خدا.
خب اون نقطه چین یه بار دیگه ترجمه فهمید.
و میپذیرد توبه را خداوند از مردان با ایمان و زنان با ایمان.
آفرین، احسنتم. خب حالا رسیدیم به تمرین کارورزی. صفحه 160 رو بیارید، عبارتهای قرآنی زیر را ترجمه کنید. عبارت اول مربوط به سوره بقره آیه 116 است. ما بخشی از آیه رو نیاوردیم چون کلماتی داشته که نمیخواستیم بیاریم در جدول کلماتمون. آیه شماره 1 نوبت آیه ساربانیان هست. آیه رو میخوانم، شما ترجمه بفرمایید. وقالوا اتخذ الله ولدا بل له ما في السماوات والارض. بفرمایید.
و گفتند گرفت خدا فرزندی، بلکه برای اوست آنچه در آسمان ها و زمین
است. و زمین
است.
است. چرا آهسته میگی؟ بلند بگو دیگه. هست فعل رفتیه باید بیاریم. ما تا ترجمه شما ما میپذیریم، اما یک امایی داره. و گفتند گرفت خدا فرزندی، چی بیاریم؟
را.
را. آره، را در زبان فارسی نشانه چی عزیزم؟
مفعول.
نشانه مفعول. هر جا ببینید احساس کردین جمله یک را ناقص داری بیارید، نترسید، شجاعتشو داشته باشید. ببینید را در زبان فارسی نشانه مفعول، اینجا این ولدن هم مفعول جمله ماست. احسنت. خب آیه شماره 2. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن.
و این چنین قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های از انسان و جن.
خب دشمنی از شیطان‌های انسان و جن، یا انس و جن. انس تو فارسی مصطلح است دیگه. بله گفته میشه ما میگیم. پس و این چنین قرار دادیم برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن. خب جناب آقای حمیدی نژاد، سه، این سه رو که من خوندم شما یک نیم نگاهی به پاورقی میکنید بعد ترجمه میفرمایید. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره.
و فرستادیم به سوی قوم ثمود برادرشان حضرت صالح را، گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را، نیست برای شما هیچ معبودی غیر او.
بله غیر از او. آفرین. یه سوال ازتون میکنم چون خوب ترجمه کردید. قال یا قوم، شما فرمودید گفت ای قوم من، این منش رو از کجا آوردید؟
یه هست شده این.
احسن تو اینجا یه ای بوده هست شده، در این در واقع بوده قال یا قومی. نشانه حذف یا چیه در
کسره؟
احسن تو، کسره م در کلمه قوم. آفرین، خیلی عالی بود. خب این پاورقی رو دقت میفرمایید، من فقط یه توضیح مختصر میدم، این یه بحث نحوی هست واردش نمیشیم، فقط میگیم در جملات عربی که قرآن هم جملاتش عربیه دیگه، به زبان عربی هست قرآن، گاهی وقتا یک فعلی در جمله حذف میشه. ملاحظه فرمودید اینجا یه ارسلنا حذف شده، ملاحظه فرمودید محذوف قرار گرفته، فلذا ما با این پاورقی مشکل آیه رو حل کردیم. در حقیقت بوده و ارسلنا الى ثمود، بنا به یه علت نحوی این حذف شده، اون رو نمیخوایم بگیم، نیازی هم نیست ما بدونیم، فقط با این پاورقی مشکل حل میشه. پس آیه ترجمهش این میشه و فرستادیم به سوی قوم ثمود برادرشان حضرت صالح را. ادامه آیه که کاری باش نداریم، میریم سراغ آیه شماره 4. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه.
فقط ان فرستادیم پیامبرانی قبل از تو و قرار دادیم برایشان همسران و فرزندانی.
همسران و فرزندانی را. بله خب جناب آقای ظهیری آیه شماره 5 رو بخونید، ترجمه بفرمایید.
فقال اتخذ الرحمن ولدا، و گفتند گرفت خدای بخشنده فرزندی را.
فرزندی را. اینجا باز یه مطلبی رو بگم خوبه بدونید، هر جا کلمه رحمان آمده است در قرآن یه خدا شما داخل پرانتز بیارید، چون رحمان اسم خدا هستش، برای عرب مفهومه، هر جا رحمان آمد یعنی خدای یگانه‌ای که بخشنده است، بنابراین هر جا کلمه رحمان تنها آمد، الله باش نیامد، ما باید یه خدا بیاریم. خوب ترجمه کردید. آیه شماره 6 رو شما بخونید ترجمه کنید.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين و این چنین قرار دادیم برای هر پیامبر دشمنی از مجرمان.
مجرمان رو چی معنا کنیم؟
گناهکار.
گناهکاران. پس کیا دشمنان پیامبر هستن؟
گناهکاران.
دیگه کیا؟ آیه شماره دو هم خوندیم، شیطانهای انس و جن. پس آدم حسابی دشمنان پیامبرا نیستن، گناهکارها و کسانی که دعوت به زشتی ها میکنن، اینها دشمن هستن. خیلی خوب، آیه شماره 7 رو میخونم. آیه ساربانیان ترجمه میفرمایید: کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم.
تکذیب کرد قبل آنها قوم نوح رو و گروه های پس از آنها.
خب من سوال میکنم، کذبت یعنی تکذیب کرد، درست؟ قبلهم،
قبل آنها.
خب کیا تکذیب کردن؟ قوم اسمیست که دلالت بر جمع میکنه. بنابراین اون کذبت رو ما چی مفرد باید معنا کنیم یا جمع؟ عزیزان
جمع
معنا کنیم. احسن، یه بار دیگه ترجمه کنیم.
تکذیب کردن قبل از آنها قوم نوح و گروهای را پس از آنها.
گروهای را نه،
گروهای پس از آنها
و گروهای پس از آنان. ملاحظه فهمیدید؟ یه بار دیگه من ترجمه میکنم. تکذیب کردن قبل از آنان قوم نوح و گروهایی بعد از آنان. آیه شماره 8، جناب آیه ظهیری، بخوانید و ترجمه کنید.
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. این جهنمی که تکذیب میکردند آن را گناهکاران.
احسن، این جهنمی
است.
است هم فعل ربطی رو بیاری جمله کامل تر میشه. این جهنمی است که تکذیب چی؟
میکردن.
یکذب و فعل ماضی و مضارع، بگید عزیزان.
مضارع.
تکذیب میکنند آن را مجرمان، یعنی گناهکاران. خب جناب استاد هرندی توضیح دادن هر جا از، خوب دقت کنید، ماده همین یکذب و هم خانواده هاش بیاد، بعدش حرف ب بیاد، اون ب ترجمه می شود یا نمی شود؟ جهتر ترجمه نشود، این قاعده کلیه. پس کلمه یو کذبو و هم خانواده هاش مثل کذبو ها، اینا سامنید، یا کذبه آمد بعدش بی آمد، ب بهتر است که ترجمه نشود. خب این از تمرین کارورزی. حالا نوبت به تمرین 5 می رسه، آیات دهگانه اول درس. عزیزان من آیات دهگانه اول درس رو بیارن با هم بخوانیم و ترجمه کنیم. خب آیه شماره 1، جناب آقای زهیدی ترجمه می فرماین:
ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء.
قطعاً خداوند نمی آمرزد این که شرک ورزیده شود به او، و می آمرزد آنچه غیر از آن است برای هر کس بخواهد.
احسن، آنچه و می آمرزد آنچه را غیر از آن است برای هر کس که بخواهد، یا برای کسی که بخواهد. آفرین بر شما. آیه شماره 2،
من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة و مأواه النار و ما للظالمین من انصار.
بفرمایید.
کسی که شریک میگیرد به خداوند، پس قطعا حرام کرد خداوند بر او بهشت را، و جایگاه او آتش است، و نیست برای ستمکاران هیچ یاوری.
خب من یشرک بالله رو چجوری ترجمه کنیم بهتره؟ کسی که شرک بورزد به خدا، اینطوری ترجمه کنیم بهتره. کسی که شرک بورزد نسبت به خدا، پس قطعا حرام کرد خدا بر او بهشت را، و جایگاه او آتش است. ادامه یا رو ترجمه بفرمایید.
و نیست برای ستمکاران هیچ یاوری.
میتونید بگید آقای حمید نژاد چرا این من رو هیچ معنا کردیم؟
چون ما مای نفیه.
آها، جمله جمله منفیه، پس در جمله منفی من که میاد باید هیچ معنا بشه. خب
قل هل من شرکائکم من یهدی الى الحق قل الله یهدی للحق.
بگو آیا از شریک هایتان کسی هست که هدایت کند به سوی حق؟ بگو خداست که هدایت می کند به حق.
بله، بگو خداست که هدایت می کند به سوی حق، یا خدا، بگو خدا هدایت می کند به سوی حق. متشکر. آیه شماره 4، جناب آقای حمیدی نژاد.
و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون.
و ایمان نمی آورند بیشتر آنها به خداوند مگر در حالی که آنها
مشرکانند. مشرکون، مشرکانند. خب این مشرکونه فعل یا اسمه؟
اسم
هستش. مفرد یا جمعه؟
جمع.
آفرین، چون خوب پاسخ داری یه سوال دیگه میکنم، چه جور جمعیه؟ اسمش میتونید بگید چیه؟
کنم جمعه.
بله،
مذکر
سالم هست، با واو و نون جمع بسته شده. خیلی خوب. آیه شماره 5.
و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
و بگو ستایش برای خداست کسی که نگرفت فرزندی را و نمی باشد برای او شریکی در فرمان روایی.
آفرین، خوب ترجمه کردید. جناب آقای زهیدی، آیه شماره 6.
ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا.
نیست برای آنها غیر از او هیچ سرپرستی و شریک نمیگیرد در حکومتش هیچ کس را.
هیچ کس را. خیلی خوب. من نظرم اینه که این احد را اصلا ما میتونیم احد هم ترجمه کنیم، یعنی بگیم و شریک نمیگیرد در حکومتش احدی را. تو زبان فارسی کاربرد داره. عنوان مثال دیدید میگن هیچ احدی حق نداره از این در وارد بشه. احد که میگیم معلومه یعنی چی دیگه. بله، احد رو میتونیم همون احد هم معنا بکنیم، یعنی میتونیم قبول کنیم این معنا رو. خب آیه شماره 7، آیه بلند بالایی نصیب جناب آقای حمیدی نژاد شده.
قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن
عبادت ربه احدا. ترجمه بفرمایید.
بگو فقط من بشری مثل شما هستم، وحی می شود به سوی من این که معبود شما معبود یگانه است، پس هر کس امیدوار است به دیدار پروردگارش پس باید انجام دهد کار شایسته و شریک نمی گیرد در عبادتش در عبادت پروردگارش احدی را.
و شریک نگیرد، نه نمیگیرد، و شریک نگیرد در عبادت پروردگارش احدی را یا هیچ کس را. ترجمه شما رو قبول میکنیم. قسمت دومش فقط یه توضیح داره. فمن کان یرجو، شنوندگان دقت کنن، پس هر کس امیدوار است دیدار پروردگارش را. جناب آقای حمیدی‌نژاد ترجمه کردن، پس هر کس امیدوار است به دیدار پروردگارش. این رو هم قبول میکنی. گاهی وقتا ما به جای اون رایی که نشانه مفعول هست یه به در اول اون کلمه میاریم، این هم مانعی نداره، ترجمه رو روانتر هم میکنه. پس ترجمه این میشه، پس هر کس امیدوار است به دیدار پروردگارش باید چکار کنه؟ پس باید انجام دهد کار شایسته ای را، اینجا بازی را میخواد چون عملا مفعوله، و شریک نگیرد در عبادت پروردگارش هیچ کس را یا احدی را. خب بریم سراغ آیه شماره 8.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
وعده داد خداوند کسانی را که ایمان آوردن از شما و انجام دادن کارهای شایسته
آفرین
عبادت میکنن مرا شریک نمیبردن،
شریک نمیگیرن،
شریک نمیگیرن به من هیچ چیزی،
بی نسبت به من،
نسبت به من چیزی را،
چیزی را بله.
و هر کسی کفر ورزد بدان پس آنان خود نافرمانند.
بله خب ترجمه رو میپذیریم، ولی این قسمت آخرش یه مقدار به نظر ما بهتر میتونست ترجمه بشه. و من کفر بعد ذلك، پس کسانی که هان کفر ورزیدن بعد از آن، پس آنان همان نافرمانانند. ملاحظه فرمودید مطلبی که میخواستم بگم شنوندگان هم باید توجه داشته باشن این من هست، این من رو اینجا خوبه ما کسانی که معنا کنیم. به چه اعتباری؟ به خاطر اینکه بعدش آمده فاولائکه، اولائکه به چه معناست؟ آنها آنان. چون اینجا ادامه آیه آمده فاولائکه، این من رو خوبه ما کسانی که معنا کنیم که ترجمه ما گویاتر و رساتر باشه. خب جناب آقای زهیر آیه شماره 9.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
تا عذاب کند خداوند مردان منافق را و زنان منافق را و مردان و زنان مشرک را، و توبه می‌پذیرد خداوند از مردان و زنان با ایمان، و می‌باشد خداوند بسیار آمرزنده مهربان.
خب خوب بود ترجمه، اما دقیق‌تر میتونست باشه به این شکل: تا عذاب کند خدا مردان منافق و زنان منافق را، و مردان مشرک و زنان مشرک را، و میپذیرد خدا توبه مردان مؤمن و زنان مؤمن را. ادامهشو ترجمه کنید.
و میباشد خداوند بسیار آمرزنده مهربان.
بسیار آمرزنده مهربان، یا بگیم بسیار آمرزنده
و مهربان.
و مهربان با واو و عطفم میتونیم بیاریم این رو. متشکر.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.
قطعاً کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنم جاودانند در آن.
بله در آتش جهنم جاودانند در آن. خب آیات دهگانه تمرین 5 هم اینجا الحمدلله تمام شد. بخش ترجمه و مفاهیم درس 26 تمام شد. بخش بعدی آموزش بخش زبان قرآن هست. اینجا توصیه میکنم شنوندگان عزیز حتما درس 27 رو پیش مطالعه بکنند، خصوصا جدول کلمات درس 27 رو خوب بخوانند، معانیش رو به حافظه بسپرن. و باز اینجا پیشنهاد میکنم جدول کلمات رو که در منزل خواندید یک نفر از افراد خانواده رو درخواست بکنید اون کلمات رو از شما بپرسن، معانیش رو کامل بدانید. این رو همه ما خوب هست بدانیم. شرط موفقیت در این کلاس ها و انجام تمرین ها این هستش که جدول کلمات رو معانیش رو کاملا ما بدانیم و به حافظه سپرده باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
همراهان گرامی برنامه گلواژه‌های وحی، در این ساعت به اتفاق بخش زبان قرآن درس امروز را می‌شنویم که استاد صفار هرندی به تدریس آن می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق معمول درس‌های گذشته تمرین درس قبل رو با همدیگه مرور می‌کنیم. اگر اشتباهی کرده باشید تصحیح می‌فرمایید. به سراغ تمرین بریم. اولا در تمرین یک خواستیم که فعل ماضی مخاطب جمع از افعال نصره و عده کتبه حسونه شربه ساخته بشه و نوشته بشه. بسازید این فعل رو. نصره نصره نصرتم، و عده وعدتم، کتبه کتبتم، حسونه حسنتم، شربه شربتم. تمرین دو هم به شکلی فعل مخاطب جمع به تمرین گذاشته شده. ما ماضی غایب مفرد مذکر رو آوردیم که شما با اضافه کردن توم در حقیقت این جدول رو تکمیل کنید. البته در این جدول یه تنوعی هست و اون این که میخواد به شما این رو گوشزد بکنه که حتما با معنا کلمات رو صرف بکنید، افعال رو صرف بکنید که بهتر به خاطر بمونه و دقیق‌تر حفظ بشه. کتبه یعنی نوشت. خب کتبتم یعنی چی؟ معنای مخاطب جمع، اگه کسی بفهمه یعنی چی وقتی میگیم فعل مخاطب جمع هست، باید اینجا بدونه که کتبتم معناش چی میشه. یعنی نوشتید. یه موقع نگه نوشتند، به خاطر اینکه مخاطب فعل یعنی فاعل باید اون شنونده باشه، شنونده این کلام باشه. صدقه، خب صدقتم که مخاطبش هست، مخاطب جمعش هست، به معنی راست گفتید هست. باید قاعدتا صدقه که غایب مفرد هست معناش معلوم بشه، یعنی راست گفت. علم اینجا مقابلش ماضی مخاطب جمع مذکرش، معنای فارسیش شده دانستید. خب غایب مفردش میشه معناش چی؟ میشه دانست. حالا همین علمه رو ازش مخاطب جمع بسازیم، میشه علم توم. پس جدول این قسمت هم تکمیل شد. در مورد ترک کرد، ماضی مخاطب جمع مذکرش آمده اما غایبش رو نیاوردیم. خب معلومه اون توم رو بردارید، اون سکونی که آخر کلمه هست اون رو تبدیل به فتحه بکنید، بگید ترکه، ترک کرد. خب خود ترکتم یعنی چی؟ یعنی ترک کردید. ولما ستم کرد، ستم کردید که مخاطب جمعش میشه، میشه چی؟ میشه ولم توم. بپردازیم به درس امروز. در مورد فعل ماضی تا حالا اون چه که آموختیم فعل غایب بوده، البته اون چند صیغه‌ای که ما مورد نظرمون بوده، و فعل مخاطب باز اون هم یکی دو صیغه‌ای که تأکید داشتیم روش. حالا میرسیم به فعل متکلم یا همون اول شخص خودمون. فعل ماضی متکلم رو نمونه هایش رو توی جدولی که در اول درس صفحه 161 در کتاب آوردیم میتونید ملاحظه کنید. علم تو دانستم، ترک تو ترک کردم، وعد تو وعده دادم. اینا یه گروه. یه گروه دیگه علمنا دانستیم، ترکنا ترک کردیم، وعدنا وعده دادیم. واضح تفاوت این دوتا گروه چی هست. معنای فارسی این دو گروه رو نگاه بکنیم متوجه میشیم که گروه اول، اول شخص مفردند یا به قول عربها متکلم وحده. وحده یعنی تنها او، یعنی مفرد. و گروه دوم فعل اول شخص جمع هست، یا به قول عربها متکلم مع الغیر یا متکلم جمع. مع الغیر میگیم به خاطر اینکه اینجا دیگه مثنی و جمعش یکیه، یعنی یک نفر مع الغیر، با غیر، یه نفر با غیر. اون غیر اگه یه نفر باشه، این یه نفره، یه نفر میشه دو نفر مثنی. اون غیر دو نفر باشه، این شخص به انضمام اون دو نفر میشه سه نفر، میشه همون جمعی که تو عربی گفتیم. به این خاطر لفظ مع الغیر رو به کار بردن، نگفتن جمع، به خاطر اینکه مثنی رو هم باید شامل بشه و تو عربی وقتی میگن جمع یعنی سه نفر به بالا، برای این خاطر این لفظ مع الغیر به کار برده شده. حالا ما که تو فارسی دو نفر به بالا رو میگیم جمع، میتونیم اینجا همون لفظ جمع رو به کار ببریم. ما تو درس گفتیم مفرد جمع، متکلم مفرد، متکلم جمع. البته اون اصطلاح رو یاد بگیرید چون مواجه میشید باش. وحده مع الغیر. اینجا چی کار کردیم؟ همون کاری که توی مخاطب شده همون کار اینجا انجام میشه، منتها اون حروفی که اضافه شده تفاوت میکنه. در فعل مثلا مخاطب مفرد مذکر تا اضافه کردیم به آخر فعل ماضی غایب مفرد مذکر. علمه رو کردیم علم تا. حالا اینجا تا رو بکنیم تو. علمه میشه علم تو. ترکه میشه ترک تو. وعده میشه وعد تو. این مال مفردش. اما جمعش چی؟ یا به قول خود کتابهای معمول صرفی عربی متکلم مع الغیر چی؟ علمه رو نا اضافه کنیم میشه علم نا، ترکه ترک نا، وعده وعدنا. پس بیایم این رو به صورت قاعده ببینیم. همونطور که در کادر پایین صفحه آمده که به خاطر بسپارید، در حقیقت این به خاطر بسپارید شیوه ساختن فعل متکلم رو از غایب مفرد مذکر بیان میکنه واسه ما. میگه که برای ساختن ماضی متکلم مفرد این کارو میکنیم، آخر فعل ماضی غایب مفرد مذکر رو ساکن میکنیم، سپس به آن تو اضافه میکنیم. مثالش علمه، اول میشه علم، بعد تو رو اضافه میکنیم میشه علم تو. حالا ماضی متکلم جمع رو چجوری بسازیم؟ آخر فعل ماضی غایب مفرد مذکر رو ساکن میکنیم، سپس به آن نا اضافه میکنیم. مثالش چی؟ علمه میشه علم، ساکن شد، نا اضافه میکنیم میشه علم نا.
هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا
گرامی برنامه گلواژه های وحی به پایان قسمت دیگری از سلسله درس های آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم رسیدیم. ضمن خداحافظی با شما عزیزان، از همه شما در این ماه شریف التماس دعای خیر داریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.